سلام و عصر خوش، زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. سفیر امریکا در کابل از تغییرات مثبت در پروسه صلح سخن میگوید. اعضای حرکت مردمی صلح اعتراضشان را در برابر سفارت امریکا آغاز می کنند. عملیات تهاجمی نیروهای افغان در برابر داعش القاعده و طالبانی که اصول آتش بس را رعایت نکردند ادامه دارد. تشنج‌های لفظی بین اعضای ولسی جرگه و جنجال جدید میان انقره و واشنگتن. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخواست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در مناطق مختلف افغانستان در حدود 50 مخالف مسلح کشته شدند. مقامات میدان وردک اظهار می‌دارند که در ولسوالی جلریز این ولایت عملیات نظامی علیه طالبان به شدت پیش می‌رود. مشاور امنیتی ملی آمریکا جان بولتن امروز با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات دارد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در مناطق مختلف افغانستان در حدود 50 مخالف مسلح کشته شدند. به گفته وزارت دفاع، قوای امنیتی افغان با وصف احترام به اعلان آتش بس 12 عملیات تصفیهوی، 90 عملیات کماندویی، 2 عملیات خاص و 3 حمله هوایی را انجام دادند. در اعلامیه وزارت دفاع آمده است در جریان این عملیات در 24 ساعت گذشته در مورد کشته شدن 50 مخالف مسلح و زخمی شدن 30 نفر دیگر آنها خبر رسیده است. وزارت دفاع میگوید این عملیات نظامی در ولایت ننگرهار، نورستان، غزنی، پکتیا، میدان وردک، فرا، بادغیس، فاریاب، کندوز و هلمند انجام شدند. در این اعلامیه در مورد تلفات سربازان افغان معلومات داده نشده است. مقامات میدان وردک میگویند که در ولسوالی جلریز این ولایت عملیات نظامی علیه طالبان به شدت پیش می رود. در هفته جاری خبر سقوط چندین پوسته به دست مخالفین و ربوده شدن سربازان به نشر رسیده بود. اما سخنگوی والی میدان وردک عبدالرحمن منگل امروز به رادیو آزادی اظهار داشت از روز یکشنبه به این سو در عملیات نظامی جوابی به طالبان تلفات وارد شده است.
دغه عملیاتو کې اته درش وسلوال طالبان وژل شوی او څلور ویشت نور یې زخمیان شوی دي چې په وژل شوی او زخمیان کې د وسلوال طالبانو مهم قومندانان او سرګروپان هم شامل دي. اوس مهال په جلیز وسلوالی کې د وسلوال طالبانو مقامت ضعیف شوی.
عبدالرحمن منگل همچنان تایید نموده است که در این عملیات 4 سرباز امنیتی کشته و 10 تن آنها زخمی شدند. مقامات ولایت ننگرهار میگویند در ولسوالی نازیان این ولایت 3 مرکز هجومی گروه داعش را از بین بردند. سخنگوی والی ننگرهار عطاالله خوگیانی به رادیو آزادی گفت که این عملیات شب گذشته توسط قطعه خاص امنیت ملی انجام شد.
د ننګرهار نازیان ولسوالی برخیلو سیمه کې د ملي امنیت ځنګړي قطعي عملیات کړي چې پر مهال د داعش وسلوالو د تروریستي بریدونو د تنظیم درې مهم مرکزونه لمنځه وړل شوي دي. همدارس په دې عملیاتو کې د دوو بهرنیانو په ګډون څلور داعش وسلوال وژل شوي او د دوی یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم لمنځه وړل شوي دي.
در اواخر مقامات ننګرهار همچنان خبر داده بودند که در عملیات تقریبا 50 روز در عملیات که تقریبا 50 روز ادامه داشت در ولسوالی هسکمین این ولایت در حدود 200 عضو داعش را از بین بردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مشاور امنیت ملی آمریکا جان بولتن امروز با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات دارد. در این مورد سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف امروز معلومات داد. آقای بولتن در جریان سفر یک روزه در مسکو می باشد و هدف سفرش آمادگی به ملاقات رهبران امریکا و روسیه است که در ماه جولای صورت خواهد گرفت. بولتن با عضو ارشد شورای امنیت ملی روسیه یوری افینیاروف ملاقات کرد و سخنگوی کرملین تصدیق نمود که او با رئیس جمهور روسیه هم دیدار می کند. بولتن بعد از ملاقات با متحدین امریکا در روم و لندن در 25 و 26 جون امروز عازم مسکو شد. تلاش دیروز امریکا و بریتانیا که به سازمان نظارت هسته‌ای کیمیایی باید صلاحیت داده شود تا عاملان حملات کیمیایی را مشخص سازد، با مخالفت شدید روسیه و سوریه روبرو شد. مسکو و دمشق این اتهامات را رد کردند که گویا آنها در چند ماه اخیر از اسلحه کیمیایی استفاده کردند. آنها گفتند که در صلاحیت‌های سازمان منع اسلحه کیمیایی نباید کدام تغییر وارد شود. بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا به مقامات ارشد این سازمان گفت همه آنها آرزو دارند که از این وسایل وحشتناک کشتار دیگر هرگز استفاده نشود، ولی واقعیت غم‌انگیز این است که از اسلحه کیمیایی استفاده شده و بازم استفاده می شود. و یک سفینه فضایی ژاپن به یک سنگ فضایی نزدیک شده که در 300 میلیون کیلومتری زمین در حرکت است. مرکز تحقیقات فضایی ژاپن می گوید اگر از این سنگ نمونه ها برداشته شود، شاید در مورد ایجاد نظام شمسی و اولین مراحل حیات معلومات حاصل شود. سفینه کوچک به نام هایوبوسا 2 بعد از سفر 3 ساله در فاصله 20 کیلومتری این سنگ که ریوگو نامیده شده است تحقیقات میکند. در این مورد مرکز تحقیقات فضایی ژاپن امروز معلومات داد. سنگ ریوگو قرار معلوم مقدار زیاد مواد ارگانیک و آب دارد که منبع حیات میباشد و دانشمندان امیدوارند که برداشتن نمونه ها از سطح آن درباره آغاز حیات در زمین هم معلومات ارائه کند. تصاویر ریوگو که در زبان ژاپنی قصر اژدها معنی دارد نشان میدهند که این سنگ سطح بانشی و فراز دارد. سفینه ای که به اندازه یک فرز میباشد با انرژی آفتاب حرکت کرده و در ماهای آینده بر سطح این سنگ خواهد نشست تا نمونه هایی را بردارد که می توانند بر مبدا حیات روشنی بیندازند. پایان اخبار.
ساعت 57 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. سفیر امریکا در کابل از تغییرات مثبت در پروسه صلح سخن می گوید.
هیچ فردی این تصور را کردن نمی تواند. آن افرادی که در برابر یکدیگر جنگ می کردند روبرو در زیر یک چتر جمع شده و برای چند روز صلح را به زمین بگذارند.
اعضای حرکت مردمی که صلح اعتراضشان را در برابر سفارت امریکا آغاز می کنند.
از مردم امریکا می خواهیم که پوز امریکا اینجا در افغانستان هست و افغانستان همده است چی کرده تا حالا در حرسه امنیت و ثبات افغانستان.
عملیات تهاجمی که قوای افغان در برابر داعش و طالبان که اصول آتش بس را رعایت نکردند ادامه دارد.
ما یقینا کسایی که وطن را مورد تهاجم و تهدید قرار می تن به حیث فرزندای مردم افغانستان جز مقابله دگر راهی وجود ندارد.
تشنج‌های لفظی بین اعضای ولسی جرگه.
آیا 14 ولسوالی در غزنی حق ندارند که در انتخابات اشتراک نمایند؟ در این 14 ولسوالی هزاره تاجک و پشتون زندگی می کنند. ما و شما باید به خاطر تطبیق قانون تلاش نماییم.
از جنجال‌های جدید میان انقره و واشنگتن نیز می‌شنوید. برنامه‌های افتوار حقوق بشر و در امتداد لحظه‌ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما بانیم. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. پرودوسیر برنامه دایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. سفیر امریکا در کابل گفته که آتش بس در روزهای عید نشان داد که در افغانستان صلح دائمی هم برقرار شده می تانه. جان بس امروز در نشست ملی موسوم به تقویت اشتراک زنا گفت هیچ کس تصور کردن نمی تانست که طرفهای درگیر جنگ در افغانستان زیر یک چتر عید تجلیل کنند. در این حال عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در این نشست گفت که آتش بس یک اقدام نیک بود و از زی آتش بس باید بیشتر آموخت. نسیم شفق جزئیات دارد.
سفیر ایالات متحده در کابل میگوید اگر در افغانستان آتش بس کوتاه مدت امکان پذیر است، بعید نیست که آتش بس دراز مدت نیز به میان آید. جان بس روز چهارشنبه در نشست ملی موسوم به تقویت اشتراک زنان در کابل گفت آتش بس 3 روزه در عید این را روشن ساخت که تغییرات در آینده امکان پذیر است.
هیچ فرد این تصور را کردن نمی تواند. آن افرادی که در برابر یکدیگر جنگ می کردند روبرو در زیر یک چتر جمع شده و برای چند روز سلاح را به زمین بگذارند. ما دیدیم کارهایی که انجام شد نشان داد که این کشور زمانی که برای کوتاه مدت صلح کرده می تواند ممکن است برای مدت طولانی هم آتش بس نماید.
آقای بس می گوید کشورش آماده است تا به خاطر تأمین صلح و ثبات دائمی در افغانستان همکاری همه جانبه نماید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک اقدام بی پیشینه از 27 ماه مبارک رمضان تا 5 عید سعید فطر آتش بس یک جانبه اعلام کرد. پس از آن طالبان مسلح نیز به جنگجویانشان دستور دادند تا در 3 روز عید سعید فطر آتش بس نمایند. حکومت افغانستان پس از آن برای 10 روز دیگر آتش بس را تمدید کرد، اما طالبان مسلح آن را نپذیرفتند و پس از 3 عید به حملاتشان مانند گذشته ادامه دادند. جیمز ماتیز وزیر دفاع آمریکا پیش از این گفته است که نشانه های واقعی در مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح دیده می شود. در این اواخر تلاش‌ها برای آتش بس و گفتگوهای صلح در افغانستان به سطح ملی و بین المللی بیشتر شده و از آتش بس میان حکومت این کشور و طالبان مسلح هم حمایت صورت گرفته است. اما با این همه خوشبینی‌ها طالبان مسلح روز دوشنبه خواست فعالان مدنی و سران اقوام در رابطه با تمدید آتش بس را رد کردند. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایه که در این نشست حضور داشت گفت که آتش بس یک اقدام خوب بود، اما اگر در رابطه به آن مشوره های بیشتر صورت می گرفت به گفته وی تأثیر گذارتر می بود.
روزها و هفته های اخیر یک قدم برداشته شد که یک ابتکار خوب بود، اعلان آتش بس، و این مردم افغانستان استقبال کردند و حمایت. البته درس های هم بود و هست که باید فرا گرفته شوه و می شد. کارهایی بود که تطبیق همین برنامه که با نیت بسیار خوب صورت گرفته بود بهتر صورت گرفته می تانست بدون از اینکه تشویش ایجاد شود.
آقای عبدالله می گوید طالبان مسلح در جریان آتش بس با آمدنشان در شهرها با حالت برخوردند که حتی تصور آن را هم نمی کردند. آقای عبدالله گفت طالبان باید از آتش بس بیاموزند و به خواست مردم که آغاز مذاکرات صلح است احترام بگذارند.
در حالی که سفیر آمریکا آتش بس 3 روزه اخیر در افغانستان تحسین کرده و رویدادهای مثبت آتش بس تشویق کننده خوانده، اعضای حرکت صلح مردمی اعتراض خود در برابر سفارت آمریکا آغاز می کنند. سخنگوی این حرکت در صحبت با رادیو آزادی گفت که اونا در اعتراض خود از طریق سفارت آمریکا در کابل از مردم آمریکا می خواهد تا از حکومت خود پرسان کنه که در جریان چندین سال حضور خود در افغانستان آیا بر سال واقعا صادقانه چیز کدن؟ فرشته ندا جزیات دارم. شنونده عزیز، به دلیل یک مشکل تخنیکی گزارشی که در مورد اظهارات اعضای حرکت صلح مردمی را تا لحظات بعد از یک وقفه کوتاه مشنوین.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندی عزیز، لحظات پیش شنیدین که سفیر امریکا در کابل آتش بس 3 روزه اخیر در افغانستان تحسین کرده و رویدادهای 3 روز عید تشویق کننده و امید بخش برای صلح افغانستان خوانده. از طرف دیگر اعضای حرکت مردمی سال اعتراض خود در برابر سفارت امریکا آغاز می کنند. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم. فعلا به دلیل یک مشکل تکنیکی این گزارش از نشر می مانه. معذرت ما را بپذیرین. تا لحظات بعد این گزارش به شما داریم. ولی حالا از مسائل سال میریم به مسائل مربوط به جنگ. امروز در ولسی جرگه افغانستان تشنج‌های لفظی صورت گرفت. نشست عمومی امروز ولسی جرگه به دلیل تشنج لفظی بین برخی از وکلا به نتیجه به پایان رسید. گفتگوی لفظی بین وکلا در حال اتفاق افتاد که برخی از اونا گفتن برخی از حلقات فاشیستی میخواین به خاطر انتخابات ولایت غزنی را به گونه غیر قانونی به اوزه ها مبدل کنن، اما شماره دیگه گفتن که این تصمیم عمل فاشیستی نیست، بلکه تمام اقوام در غزنی تمام اقوام موجود در غزنی حق شرکت در انتخابات دارن و این اقدام به اونا حق شرکت در انتخابات میده. در این حال کارشناسا میگن که شورای ملی باید به خاطر نفع مردم و کشور تصمیم را اتخاذ کنه، تصمیم مثبت را اتخاذ کنه، نه ای که وقت خود روی موضوعات قوم و زبان و منطقه زایی بسازم. همکارم ویدا میرزایی جزئیات بیشتر داره.
پس از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات که گفته بود به خاطر انتخابات ولایت غزنی به چند حوزه مبدل شود، برخی از روشنفکران و برخی از نمایندگان این ولایت در شورای ملی این اقدام را فراقانونی می‌خوانند. این موضوع را برخی از نمایندگان مردم در شورای ملی در نشست عمومی روز چهارشنبه بیان نموده و آن را یک عمل فاشیستی دانستند. عبداللطیف فدرام یک عضو این شورا گفت برخی حلقات در کمیسیون مستقل انتخابات مداخلات غیر قانونی انجام داده و میخواهند اهدافشان را از این طریق حاصل نمایند. آقای فدرام با تکرار مکرر کلمه فاشست با عکس العمل برخی از اعضای نشست روبرو شد.
آیا 14 ولسوالی در غزنی حق ندارند که در انتخابات اشتراک نمایند؟ در این 14 ولسوالی هزاره تاجک و پشتون زندگی میکنند. ما و شما باید به خاطر تطبیق قانون تلاش نماییم. اینجا خیها فریاد میکشند و این دامن زدن به آتش نفاق در کشور است. این خیانت است. پدرام صاحب، آرزوی من این بود که من و شما در یک چوکی نشسته و من از شما وحدت ملی افغانیت و در مورد کشور چیز را بیاموزم. میخواستم سیاست را از شما بیاموزم، اما برای ما چی معلوم بود که مانند شما فرد 8 سال به احترام یک قوم را نماید؟
این گفتگوی لفظی وقت زیادی را ضایع نموده و شورا نتوانست که آجندای روزانه را آغاز نماید. این بار اول نیست که اعضای شورای ملی با چنین گفتگوهای لفظی وقت مجلس را ضایع می نمایند، بلکه قبل از این نیز به دلیل چنین گفتگوها موضوعات مهم در این شورا تصویب نگردیده است. کارشناسان میگویند در چنین وضعیت حساس سیاسی و امنیتی چشم امید ملت به سوی شورای ملی است که به خاطر اتحاد سالها پیشرفت تصامیم قانونی اخذ نماید، نه اینکه با چنین بحث‌های بی‌مورد وقت ملت را ضایع نمایند. از میان کارشناسان کبیر رنجبر بر رادیو آزادی گفت
این چنین کارها مشکلات ما را زیاد می نماید. ما متوجه هستیم که در وضعیت مهم چنین گفتگوهای لفظی مصنوعی ایجاد شده تا فضای عادی مجلس را مختل نماید. در اینجا مداخله مستقیم بیگانه ها وجود دارد. برخی بیگانه ها می خواهند مسائل مهم مانند انتخابات را از حالت عادی بیرون نماید.
مسائل مخصوصا ملی مسائلی لکه انتخابات.
عبداللطیف فدرام نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه نه تنها در مورد انتخابات در ولایت غزنی انتقاد نموده، بلکه در مورد کلمه افغان در تذکره های برقی نیز مخالفت نموده است.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
از اعضای حرکت صلح مردمی اعتراض خود در برابر سفارت امریکا آغاز می کنند. سخنگوی این حرکت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که اونا در این اعتراض از طریق سفارت امریکا در کابل کوشش می کنند با مردم امریکا تماس برقرار کنند و از مردم او کشور می خواهند تا از حکومت خود بپرسند که در جریان چندین سال گذشته بخاطر صلح و ثبات افغانستان چی اقدامات صادقانه و واقعی کرده. فرشته ندا جزئیات دارم.
اعضای حرکت صلح مردمی پس از 3 روز نشست اعتراضی در برابر دفتر سازمان ملل متحد در کابل، حالا اعتراضشان را در برابر سفارت ایالات متحده آمریکا آغاز می کند. بسم الله وطن‌دو سخنگوی این حرکت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان از طریق سفارت آمریکا از مردم آن کشور می خواهند تا از حکومت خود بپرسند که در جریان چندین سال گذشته به خاطر صلح و امنیت در افغانستان چه کاری را انجام دادند. آقای وطن‌دو می گوید اعتراض آنان در برابر سفارت آمریکا برای 3 روز ما خواهد داشت.
از مردم امریکا می خواهیم که قوز امریکا اینجا در افغانستان هست، افغانستان هم هست، چی کرده تا حالا در حرسه امنیت و ثبات افغانستان؟ صدا بلند می کنم و بگذارن که دو طرف جنگ که هر دو طرف افغان است بگذارن که آنها گفتگو کنند و سعی صلح آغاز کنند و به یک نتیجه مثبت برسند.
آقای وطن‌دوست میگوید پس از سپری کردن 3 روز در برابر سفارت ایالات متحده آمریکا، اعتراض آنان در برابر سفارت‌های روسیه، ایران و پاکستان که به گفته آنان تمویل کننده جنگ در افغانستان هستند، آغاز خواهد شد. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که اعضای حرکت صلح مردمی 3 روز نشست اعتراضی در برابر دفتر سازمان ملل متحد در کابل نیز داشتند. حرکت صلح مردمی پس از حمله انتحاری در ولایت هلمند که ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشت، به میان با این حرکت علاوه بر جوانان هلمند، جوانان از ولایت‌های کندهار، زابل، غزنی و میدان وردک نیز یک جا شده و پس از تک کردن صدها کیلومتر مسافه به کابل رسیدند و از تمام طرف‌های درگیر جنگ خواستند تا صلح و آتش بس را بپذیرند. از سوی هم رئیس جمهور غنی نیز در دیدار با اعضای حرکت صلح مردمی گفته است که در صورت توافق طالبان مسلح آماده است تا آتش بس را برای 1 سال تمدید نماید. با این هم از سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان اعتراض حرکت صلح مردمی را به فال نیک گرفته می‌گوید این شورا از هر حرکتی که به خاطر تامین صلح باشد حمایت و استقبال می کند.
حرکت های مردمی که در رابطه با دادخواهی به خاطر صلح آوری در افغانستان توسط مردم عزیز افغانستان انجام می شود و اجرا شده روان است، ما ایره به دیده خیر می نگریم و بدون شک استقبال می کنیم. در ضمن هر حرکتی که در پروسه صلح افغانستان توسط مردم افغانستان مفید واقع بگرده و کلانترین گام است که در تاریخ ثبت میشه.
در این حال مشتاق رحیم یک تن از کارشناسان روابط بین الملل میگوید اعتراض های حرکت صلح مردمی تاثیرات مثبت روی پروسه صلح در این کشور دارد. آقای رحیم میگوید افغان ها که در هر نقطه افغانستان به خاطر صلح صدا بلند نمایند پروسه صلح را سرعت میبخشند و همچنان اعتراضات این حرکت در برابر سفارتخانه ها و دفتر سازمان ملل آنان را مجبور خواهد ساخت تا تصامیم جدی به خاطر تغییر وضعیت فعلی در افغانستان بگیرند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت دفاع افغانستان گفت عملیات تهاجمیشان در برابر اعضای داعش، القاعده و طالبایی که اصول آتش بس رعایت نکردن ادامه داره. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع امروز در کابل بر رسانه ها گفت که پس از پایان آتش بس نیروهای امنیتی افغان با تمام قدرت از خاک و مردم خود دفاع خواهد کردن. اما شماره از کارشناس های نظامی میگن که در آتش بس یک جانبه هیچ اصول وجود نداره که رعایت شود. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
هرچند که از آتش بس یک جانبه حکومت در برابر طالبان مسلح 2 روز باقی مانده است، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات تهاجمی نیروهای امنیتی افغان در 9 ولایت این کشور ادامه دارد. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه طی نشست خبری در کابل گفت که عملیات تهاجمیشان در برابر داعش، القاعده و طالبان که اصول آتش بس را رعایت نکرده اند ادامه دارد.
ما یقینا کسایی که وطن را مورد تهاجم و تهدید قرار میتند به حیث فرزندای مردم افغانستان جز مقابله دگر راهی وجود ندارد. ما از زندگی مردم دفاع میکنیم.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که آتش بس یک جانبه حکومت در برابر طالبان مسلح تا دو روز دیگر به پایان میرسد. هرچند رئیس جمهور محمد اشرف غنی این اعلام تمدید آتش بس ابراز امیدواری کرد که آتش بس از سوی طالبان مسلح نیز تمدید شود، اما طالبان نه تنها آتش بس را تمدید نکردند بلکه به حملاتشان علیه نیروهای امنیتی افغان شدت بخشیدند. طالبان مسلح با فرستادن اعلامیه‌ای به رسانه‌ها گفتند که آتش بس از سوی این گروه در مقابل آتش بس حکومت نه بلکه به خواست مردم بوده است و گفتند که جنگ هم آخرین انتخاب آنان است. اما با این همه برخی از آگاهان نظامی میگویند که در آتش بس یک جانبه هیچ اصولی وجود ندارد که رعایت گردد. زلمه وردک یکی از آنان در مورد میگوید:
در هیچ نقطه جهان اوربند یک جانبه و یک طرفه وجود ندارد. اوربند به معنای ازی هستند که توافق به جانب صورت میگیره، وقت زمان مدتش معلوم میباشه، در او باز اصول خود داره که نسبت به کدام اصول اوربند به وجود میه. اما در اوربند یک طرفه اصول وجود نداره. شما دیدن که آقای دکتر صاحب اشرف غنی رئیس جمهور 3 روز پیش ازید اوربند اعلان کردن و 2 روز پیش ازیدشان طالبا بالای تمام پشته های دولتی حملات خود داشته.
به نقل از آقای وردک، حکومت باید به جای آتش بس یک جانبه برای تامین صلح طور زمینه آتش بس دوامدار و دو طرفه را فراهم نماید تا تمامی اصول در آن مد نظر گرفته شود و افزود که نیاز است تا مردم هم در زمینه بی تفاوت نمانند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده عزیز، از جنجال جدید بین انقره و واشنگتن خبر دارین؟ موضوع از این قرار است که ترکیه میخواید از روسیه سیستم دفاعی راکتی بخره، ولی واشنگتن گفته که اگر ترکیه چنین کار کنه، امریکا تیاره های جیت جنگی اصری خود به ترکیه نمفروشه. مصطفی صدیقی جزئیات داره.
یک مقام ارشد وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید به ترکیه هشدار داده شده است که خریداری تیاره‌های جت F-35 توسط این کشور در معرض خطر قرار دارد، مگر اینکه انقره برنامه خود برای خریداری سیستم دفاع راکتی S-400 از روسیه را فسخ کند. و اسم چل موین وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا در امور اروپا و اروپا آسیا در جریان گواهی خود به کانگرس به روز سه‌شنبه 26 ماه جون گفت اگر ترکیه که یک متحد ناتو است به خریداری تجهیزات روسی مبادرت ورزد، همچنین در معرض خطر نقض تحریم‌های وضع شده ایالات متحده امریکا علیه بخش دفاعی روسیه نیز قرار می‌گیرد. جت‌های جنگی نو F-35 با تکنولوژی مجهزند که سیستم رادار آنها را دیدن نمی‌تواند. اکنون قانونگذاران ایالات متحده گفتند بیم آن می‌رود که در صورت استفاده ترکیه از جت‌های عصری در کنار سیستم‌های راکتی ارائه شده توسط مسکو، روسیه از تکنولوژی حساس F-35 برخوردار خواهد شد. به اساس گزارش اگر ترکیه سیستم دفاع راکتی را از روسیه بخرد، کانگرس ایالات متحده آمریکا از فروش جت‌های جنگی پیشرفته به این کشور جلوگیری خواهد کرد. نورالدین جانکلی وزیر دفاع ترکیه هفته گذشته درخواست آمریکا مبنی بر لغو برنامه خریداری سیستم دفاع راکتی از روسیه را باج‌خواهی خواند. او افزود که ترکیه تمام تعهدات خود را با ناتو برآورده کرده و انتظار دارد تیاره های جنگی F-35 از سوی ایالات متحده به موقع به این کشور تحویل داده شود. روابط بین واشنگتن و انقره به تازگی روی بسیاری از مسائل از جمله گرم شدن روابط ترکیه با روسیه، سیاست ایالات متحده در سوریه و زندانی کردن بیش از 20 شهروند آمریکایی از جمله یک کشش به اتهام تروریسم خراب شده است. با وجود این، مقام های ارشد ایالات متحده پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری را به او تبریک گفتند. به گونه ای مثال دفتر اردوغان گفت گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه به اردوغان زنگ زد و ضمن تبریک گفتن پیروزی او در انتخابات، دو رهبر در مورد بهبود روابط دفاعی و امنیتی میان کشورهایشان صحبت کردند. رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
بازی‌های جام جهانی با هیجان‌هایش به پایان دوره گروهی نزدیک میشه. امروز 4 مسابقه برگزار میشه: جرمنی با کره جنوبی و مکزیکو با سویدن. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان به میدان میرن. بعدن بازی‌های سربیا با برزیل و سوئیس با کوستاریکا ساعت 2:30 شب به وقت افغانستان آغاز میشه. در جریان برنامه‌های بعدی جزئیات مسابقات به شما داریم، با ما باشین. ولی حال ساعت 5:30 عصر است. همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرها با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در مناطق مختلف افغانستان در حدود 50 مخالف مسلح کشته شدند. با گفته وزارت دفاع، قوای امنیتی افغان با وصف احترام به اعلان آتش بس 12 عملیات تصفیوی، 90 عملیات کماندویی، 2 عملیات خاص و 3 حمله هوایی را انجام دادند. مقامات میدان وردک میگویند که در ولسوالی جلیز این ولایت عملیات نظامی علیه طالبان به شدت پیش می رود. در هفته جاری خبر سقوط چندین پست به دست مخالفین و ربوده شدن سربازان به نشر رسیده بود. مقامات ولایت ننگرهار میگویند در ولسوالی نازیان این ولایت 3 مرکز هجومی گروه داعش را از بین برده. مشاور امنیت ملی امریکا جان بالتن امروز با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. در این مورد سخنگوی کرملین معلومات داد. آقای بالتن در جریان سفر یک روزه در مسکو است و هدف سفرش آمادگی به ملاقات رهبران امریکا و روسیه است که در ماه جولای صورت خواهد گرفت. تلاش دیروزه امریکا و بریتانیا که به سازمان نظارت هسته‌ای کیمیایی باید صلاحیت داده شود تا عاملان حملات کیمیایی را مشخص سازد، با مخالفت شدید روسیه و سوریه روبرو شد. یک سفینه فضایی ژاپن به یک سنگ فضایی نزدیک شده که در 300 میلیون کیلومتری زمین در حرکت است. مرکز تحقیقات فضایی ژاپن میگوید اگر از این سنگ نمونه ها برداشته شود، شاید در مورد ایجاد نظام شمسی و اولین مراحل حیات معلومات حاصل شود.
تا لحظات بعد برنامه های افتوار حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را آماده نشر خود داشتیم. ولی حال ویدا میرزایی با چند خبر ورزشی با شماست.
آینه روز ورزش.
کرکت بورد امارات متحده عربی برگزاری مسابقات لیگ برتر افغانستان یا EPL را در این کشور منظور نمود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز به رادیو آزادی گفت در یک خبرنامه آمده که کرکت بورد امارات متحده عربی گفته است پس از منظوری شورای جهانی کرکت، این مسابقات در سال 2018 در ایالات متحده عربی برگزار خواهد گردید. لیگ برتر افغانستان یا EPL مسابقات تجارتی 20 اوره کرکت بورد است که قرارداد آن در ماه جنوری سال روان میلادی عقد گردیده بود. ساعت 8 شب گذشته مسابقات دوستانه میان تیم 16 سال افغانستان و عمان برگزار گردید. شفیع شاداب مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقه 4-1 به نفع کشور عمان به پایان رسید و افزود پس از این مسابقات زون مرکز آسیا در کشور ازبکستان برگزار خواهد گردید. به گفته ای وی در این سلسله مسابقات افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان به میدان بازی خواهند رفت. و امروز در مسابقات جهانی فوتبال 4 بازی برگزار می‌گردد. بازی اول کره جنوبی و جرمنی، بازی دوم مکزیکو و سویدن، بازی سوم میان سوئیس و کوستاریکا و بازی آخری میان میان سربیا و برزیل برگزار می‌گردد. آرژانتین، کروشیا، دنمارک و فرانسه با پیروزی و تساوی دیشبشان به دور 16 هم رفتند. در یک بازی نفسگیر تیم آرژانتین توانست نایجیریا را 2-1 شکست دهد. همچنان کروشیا ایسلند را 2-1 از پیش رو برداشت. پیرو استرالیا را 2-1 شکست داد و فرانسه و دنمارک 0-0 مساوی ماندند. به این ترتیب تیم های ایسلند، پیرو، نایجیریا و استرالیا با جام جهانی فوتبال روسیه ودا گفتند. دو بازی ساعت 6:30 به وقت افغانستان و دو بازی دیگر هم ساعت 10:30 امشب آغاز خواهند شد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. در این هفته در مورد حق ممنوعیت شکنجه در زندان های افغانستان صحبت می کنیم و مهمان را که به استودیو دعوت کردیم خانم حنیفه گیروال، معاون بخش امبودزمن دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم گیروال، شما را به استودیو رادیو زادی خوش آمدید میگیم.
بسیار تشکر. ما هم سلام های خدا به تمام شنونده های رادیو زادی میکنم.
سلامت. خب گیروال صاحب، قسمی که آگاهی داریم کمیسیون مستقل حقوق بشر یک گزارشی را در مورد زندان‌های افغانستان نشر کرده، میشه در این باره شما بگوین که چی وضعیتی بوده قسمی که شما گزارش دادین؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هماره تلاش نموده است تا در رابطه با موضوعات حاد حقوق بشری تحقیق‌های لازم را انجام بده و از او گزارش‌های را به نشر بسپاره و این موضوعات را در گزارش‌ها انعکاس بده تا باشه که توجه دولت افغانستان و جامعه بین المللی را جلب کنه. به همین سلسله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال قبل، یعنی در سال 1396، هم یک گزارش را در رابطه به وضعیت شکنجه یا هم حق رهایی از شکنجه در محلات سلب آزادی افغانستان به نشر رساند که ما امروز به طور خلاصه در رابطه با این گزارش بحث میکنیم. قبل از اینکه بیایم روی موارد گزارش، میخوایم یک روشنی در رابطه به رهایی از حق شکنجه بپردازم. باید بگوییم که رهایی از شکنجه و سایر رفتارهای خشن و غیر انسانی و همچنان مجازات ظالمانه و غیر انسانی در زمره حقوق سلب ناشدنی و حقوق اساسی افراد میآید. یعنی هیچ کس حق سلب از این حقوق و یا هم حق نقض از این حقوق نداره.
بله.
همچنین حق مذکور در قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی کشورها حمایت شده است و برایش تضمین‌های لازم حقوقی و قانونی وضع گردیده است که در این میاد قانون اساسی افغانستان نیز با تاکید بر لزوم رعایت اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه غیر انسانی تحقیرآمیز، همچنان کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی اعمال شکنجه و تعذیب افراد را ممنوع قرار داده است و حق رهایی از شکنجه را بدون هیچ نوع محدودیت تضمین کرده است.
بله.
طور که در گزارش ما آمده است، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1396 79 قضیه شکنجه را ثبت، بررسی و پیگیری کرده است. از جمله 79 قضیه که به کمیسیون راجع گردیده است، اکثریت از این قضایا به پلیس ارتباط داره، یعنی نشانگر و بیانگر ازی است که شکنجه هنوز هم در محلات سلب آزادی تحت صلاحیت وزارت داخله به پیمانی بیشترتر وجود داره. در رده دوم ریاست عمومی امنیت ملی قرار داره که در این ریاست هم شکنجه هنوز متاسفانه وجود داره، و در رده سوم هم وزارت دفاع. و باید بگویم که آمار را که در سال 1396 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسانده است نسبت به آمار که در سال 1395 ما داشتیم، یک نوع کاهش را در شکنجه نشان میده، به طوری که در سال 1395 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 102 قضیه از شکنجه در محلات سلب آزادی به ثبت رسانده بود و در سال 1396 79 قضیه، که 22% کاهش را در قضایای مربوط به شکنجه نشان میداد. اما بازم اگر مقایسه ما ببینیم از سال 1390 الی 1396، آمار شکنجه همیشه در حال تغییر بوده، یعنی در یک حالت نبوده است. مثلا در یک سال کاهش نشان داده، در سال دوم افزایش نشان داده است.
خب قسمی که شما گفتین نسبت به سال 95، در سال 96 کاهش پیدا کرده آمار شکنجه در زندان‌ها. کارکردهای دولت در این راستا چی بوده؟
یکی از عوامل عوامل اساسی که شکنجه در سال 1396 کاهش داشته از در محلات سلب آزادی افغانستان به وجود آوردن و یا هم به تصویب رساندن قانون منع شکنجه توسط دولت افغانستان بوده که تصویب همین قانون در سال 1395 در یک فرمان رئیس جمهور دولت خود بیانگر تعهد دولت افغانستان در رابطه به اسناد بین‌المللی حقوق بشری است.
بله.
ممنوعیت شکنجه در کد جزای افغانستان نیز آمده است و کد جزای افغانستان شکنجه را به صورت مشخص در مطابقت با کنوانسیون منع شکنجه تعریف کرده است در این کد و همچنان برای زو مجازات مشخص برای عاملین از این پدیده مجازات مشخص را وضع کرده است. در کنار از او دولت افغانستان طبق ماده 11 قانون منع شکنجه کمیسیون شکنجه را به وجود آورده است که این کمیسیون وظیفه نظارت از موجودیت شکنجه در محلات سلب آزادی افغانستان و همچنان حمایت از کرامت انسانی افراد و بررسی قضایای شکنجه را در داخل محلات سلب آزادی در افغانستان به عهده داره و با وجود آوردن این کمیسیون تصویب بعضی قانون خاص شکنجه و همچنان الحاق دولت افغانستان به پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه که در اثر تلاش‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دولت افغانستان به پروتکل اختیاری الحاق نموده و این پروتکل از 8 می سال 2018 در افغانستان قابلیت تطبیق داره. کارکردهایی بوده که در عرصه تقنینی دولت افغانستان البته در رابطه با ممنوعیت شکنجه انجام داده که واقعا قابل تقدیر است، اما در عرصه عملی تا حال این قوانین به صورت دقیق و آن طور که باید تطبیق شود تطبیق نشده است. یعنی هنوز هم ما در محلات سلب آزادی افغانستان شاهد شکنجه هستیم، شاهد بدرفتاری با مظنونین و متهمین و محکومین هستیم. منصوبین امنیتی و دفاعی ما اکثرا زمانی که مظنونین و متهمین و یا افراد را مورد سوء زنشان قرار داده زمانی که گرفتار میکنن اکثرا یا در زمان گرفتاری مورد لتکوب قرار میدهند و یا هم بعدن به خاطر اخذ اقرار و اعتراف از اونها اونها مورد شکنجه و بدرفتاری و لتکوب قرار میدن تا بتوانند با آسانی از اونها اقرار بگیرن. بر علاوه از او نظارت هایی را که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داشته از محلات سلب آزادی نشان دهنده ای است که اکثرا محلات سلب آزادی در افغانستان محلات معیاری نیستند. یعنی یک فرد که داره ما میگیم داره کرامت انسانی هسته نمیتونه در اون محلات زندگی کنه و حتی نگهداری افراد در چنین محلات خود به خود یک نوع شکنجه شمرده میشود متاسفانه.
بله بله. خب شنونده های عزیز یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان شنونده، برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ممنوعیت شکنجه در زندان‌های افغانستان. خب خانم گیروال، اگر لطف کرده توضیح بدین که پیشنهادات کمیسیون به خاطر کاهش یا منع قرار دادن شکنجه در زندان‌ها چیه؟
بسیار تشکر خانم شمیلا. باید بگویم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن استقبال از دستاوردهای دولت افغانستان در رابطه با کاهش شکنجه در محلات سلب آزادی هنوز هم نگران موجودیتی پدیده در این محلات می باشد. به همین اساس پیشنهادات مشخص خود را به دولت افغانستان پیش می کند تا بتانه در رابطه به کاهش این پدیده مؤثر واقع شود. طور که ما قبلا هم گفتیم که ما در عرصه تقنینی اگر بگوییم کارهای بسیار زیادی در رابطه با ممنوعیت شکنجه صورت گرفته است، اما در عرصه عملی هنوز هم این موارد قابلیت تطبیق نداره. بران بعض از پیشنهادات مشخص کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دولت افغانستان ای است که از دولت افغانستان تقاضا دارد تا کوشش نماید که افراد را که متهم به ارتکاب شکنجه و یا هم علیه از اونها شکایت وجود داره در پست های کلیدی به کار نگمارن. یعنی کوشش کنن افراد را بیارن در پست های کلیدی، اونهایی را که میتونن تغییر در جامعه ما ایجاد کنن و همچنان اراده مبارزه با مسائل مثل شکنجه و یا هم مسائل غیر قانونی را دارن و اراده ازی را دارن تا قوانین را در جامعه تطبیق کنن. کمیسیون از وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی تقاضا می نماید تا زمینه نظارت مؤثر بر ناظرین کمیسیون فراهم کنه تا بتوانند به صورت انفرادی با تمامی افراد تحت نظارت و یا هم تمامی افراد سلب آزادی شده به صورت انفرادی مصاحبه نماید و شکایت از اونها را در ثبت، بررسی و مستندسازی نماید. کمیسیون از ارگانهای امنیتی و دفاعی میخواهد تا تمامی کارمندان خود به ویژه آنهایی را که با مظنونان و متهمان سر و کار داره در رابطه با ممنوعیت شکنجه آموزش بدهند و در رابطه با معیارهای ملی و بین‌المللی برخورد با افراد تحت سلب آزادی آموزش بدهند. و همچنان کمیسیون از ارگان‌های عدلی و قضایی تقاضا می‌نماید تا قضایای شکنجه را در مطابقت با قوانین نافذه به طور جدی مورد پیگیری قرار بدهد. از اداره لوی سارانولی تقاضا می‌نماید تا این قضایا را به صورت جدی پیگیری نموده و عاملین از او را به نهادهای عدلی و قضایی بسپارند و همچنان از وزارت عدلیه تقاضا می‌نماید تا سفارشات سازمان ملل متحد در رابطه با ممنوعیت شکنجه را تطبیق نموده و همچنان راهکارهای مؤثری را در رابطه با مبارزه با این پدیده به وجود بیاورند. همچنان به ریاست عمومی امنیت ملی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشنهاد می‌دهد تا دسترسی وکلای مدافع به موکلینشان را در مدت زمان قانونی فراهم نماید، یعنی کوشش کنند امو موارد قانونی را که یعنی حقوق اساسی را که یا حقوق را که مظنونین و متهم در جریان تحقیق دارند او را بر از اونها فراهم بسازند.
بله، تشکر خانم گیروال از توضیحاتتان، لطف کردین.
سلامت باشین خانم شمیل، زنده باشین.
شنوندای عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا تقدیم برنامه دیگر، علی یار و مددگار.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر
کننده مهریه انوری.
سلام و شاد باش به همراهان برنامه در امتداد لحظه ها. می دانید زمانی که یخچال و وسایل برقی نبود، مردم در تابستان چگونه آب و آشامیدنیشان را سرد نگه می داشتند و همین طور غذا را به چه شیوه های نگهداری می نمودند؟ گزارش را من مهریه انوری در این باره تهیه نمودم که تقدیمتان می شود. با ما باشید. شنونده های عزیز، بشر از ابتدای خلقت برای معاش روزانه همواره در فکر ذخیره و نگهداری مواد غذایی و سرد نگه داشتن آب نوشیدنی در تابستان بوده است. لذا برای نیل به این مقصود روش های مختلف سنتی را جهت نگهداری مواد غذایی ابدا نموده است. که نگهداری مواد غذایی به طریق سنتی در اکثر نقاط جهان رایج بوده است و همکنون نیز در بسیاری از نقاط جهان از جمله افغانستان و به خصوص در روستاها رایج است. در افغانستان سالیان قدیم که برق نبود و یا هم وسایل برقی کمتر بود، مردم برای سرد نگه داشتن آب و آشامیدنیشان در تابستان و نگه داشتن غذای یک وقت به وقت دیگر، ذخیره‌گاه‌های از برف می ساختند. عبدالعزیز باشنده ولایت پکتیا از آب آشامیدنی منطقه‌شان قصه می کند.
در سابقه البته یخچال گپو نبودن، وقتی که ما به حساب از آب سرد استفاده میکردیم در کوه ها، البته کوه های پکتیا یخدان جور میکردن. یخدان طوری بودن که در بین کوه یک حفر میکن یا بسیار چکوری کلان میکن، باز در بین زو برف میمون، باز در فصل بهار و تابستان از زو برف استفاده میکرد، البته در آب های روان یا چشمه یا از چاه، چون باز زمین در فصل بهار بعد از بهار چی میشه، سرد میباشه و برف چی نمیشد، آب نمیشد، بعد از زو در فصل بهار و تابستان از او برف استفاده میکرد. در ضمنش یک رقم کوزایی که به حساب سابق جور میشد در زمانهای البته در وقتهای سنتی، البته دیگای میسی بودن و دیگای ارمنی بودن، و به حساب به دست جور میشد دو دیگا کلمی آب میمان که به خاطر یخ شود و آب هم طوری میمان که زمین چخور میکرد، دو زمین باز و که میمان باز یخ می نگاه میشد. دوم غذایی که وقتی چی نشه خراب نشه، او غذا را مثلا در دیگ میمان، در دیگ باز اون، چون ولایت ما بسیار آب زیاد دارن، زیاد دارن، اما دیگر باز در بین چای طعمه کردن که خراب نشوند غذا.
گفته می شود در روزگاری که نفوس شهر کابل زیاد نبود، در دامنکوهای شیر دروازه و آسمایی و برخی قسمت های نسبتاً سرد، مردم چقوری های بزرگ و عمیقی که عمق آنها به حدود 20 متر و یا زیادتر از آن می رسید و دهانه های آن دارای قطر 10 الی 15 متر بود، حفر می کردند و در آن برف زمستان را تا بهار و تابستان سال آینده نگه می داشتند. باید گفت حالا هم در موسم گرمی مردم از برف برای یخ شدن آب کار می گیرند. حتی در بازارها پسران خردسال سطل آب را که برف در آن می گذارند به هر طرف می گردانند و صدا می زنند بخرین برف آب، بخرین یخ آب. زیادترین کاربرد از برف نزد شیریخ‌پزها و فالوده‌پزها است. و به خاطر این که برف اطراف شیریخ زود آب نشود و تا دیر وقت دوام پیدا بکند، بعضی ها بالای آن نمک می پاشند. گل احمد یکی از شیریخ پزهای شهر کابل در مورد دوام برف شیریخ و نگهداری آن می گوید.
ما کشید یخ جور میکنیم، همون یخ یا همون برفی را که میده میکنیم، نمک میزنیم از خاطر که سخت شوه سرد میشه زیاد. خدا قایم میکنم، باز همون را که مشک میزنیم زود او نمیشه، خدا سرد نگهداری میکنم ما ازش تا یک ساعت یک نیم ساعت دو ساعت دوام میکنم، شاید زیادتر هم کنه، خب ما زود استفاده میکنیم.
قابل ذکر است سالیان قبل در مناطق شرقی کشور مانند ننگرهار و لغمان که برف به ندرت پیدا می شد و یا هم نمی بود، مردم برای آب آشامیدنیشان از آب دریا استفاده می نمودند. اما بعضن هم آب سرد برای خوردن پیدا نمی شد و از همان آبهای دست داشتیشان در کوزه ها و خم ها استفاده می کردند. مسعود واحدی باشنده ولایت لغمان از آب آشامیدنی منطقیشان قصه می کند.
وی در منطقه ما برفباری نمیشه، اونجا اکثرا چشمه های آب میباشه و چاه های نیمه عمیق، اونجا آب سرد میبود، همیشه از اون استفاده میکردن. پیش خانه ما یک جوی بسیار بزرگ کلان که از دریا شاخش گرفته بود، از اون مرز استفاده میکردن که وقت سابق برف و یخ نبود. حال دمی دو سال اخیر در خود ولایت لغمان هم فابریکه یخ جور شده، انگرارم باز میارن یخ مردم میخرن و ترمز استفاده میکنن.
قابل یادآوری است که با تکامل تکنولوژی هنوز هم کسانی هستند که دوست دارند آب را در اشیاء گلی نگهداری نمایند و در ضمن آب آن را مفید میپندارند و ضرب المثل داریم که گفتند کوزه نو آب خنک. خانم آجره باشنده دوغ‌آباد کابل از مزایای آب کوزه و سرد نگه داشتن آب در سردابه را توضیح میدهد.
قبلا در گذشته آب که سرد کن نگاه میکنن در کوزه های گیلی، اون توسط بوجی های توری میگرفتن، پارچه ها میدوختن و آب در زیرش ریک منداختن. آب سرد نگاه میکردن به خاطر که در قدیم ها سولت نبود، از این چیزا استفاده میکردن. یکی صبح وقت که آب پر میکردن تا شب یک شب ازش میگذشت که سرد نگاه میکرد تا وقت خلاص میشد. و دیگه سردابه داشتیم، سردابه که امی آب آشامیدی اونجا سرد نگاه میکنن و شکل خانه او رو جور میکردن، یکم عمیق‌تر در زمین صفش بسیار مستحکم پاک نگاه میکردن، یک دروازه داشت، آب صبح زود داخل سردابه میساختن، همیشه تمام مردم روستا از او استفاده میکرد. ما هم از امو آبای کوزای گلی استفاده میکنیم، آبش گلوندرد نمیکنن.
امروزه با اختراع و رواج یخچال های مدرن برقی، نه تنها برای نگهداری آب بلکه میتوان غذای پخته و خام و میوه را تا مدت زیاد از خراب شدن آن جلوگیری نمود، اما به شرطی که در نگهداری آن سلیقه به خرج بدهیم تا بوی یک خوراک به دیگر خوردنی ها ملوث به میکروب ها نشود و بو نگیرد. در این قسمت بهتر است چند صدای را بشنویم که در مورد نگهداری آب و غذا از شیوه سنتی آن چی میگویند.
دیماد مالیار است، باشنده شهر کابل هستم، ولسوالی بگرامی. اول خیلی دارم شرایط پیش رفته شده به حساب یخچال از دیگه چیزا سابق که بود. یک جای را به نام کوزه جای جور میکنند، در اونجا کوزه یا یخ میمانند، دیگر میمانند وقتی که شب و غذا میمانند، بازی را در کاسه که چیزی میمانند، در زر شکسنگ میمانند، در زیر از یعب خالی میکنند، اون خود سرد نگاه میکنند تا صبح، بازی خراب نمیشه.
محمد آصف باشنده کابل هستم. ما کمیالم دیگه چیزی که میمانه چک است، او یخ است، چرا که نم داره شبکی دیگه دو میمانیم خراب نمیشد.
نجی اصدالله باشنده ولایت بادغیس. سابق ما مادویم مالدار، چون ولایت بادغیس یک صحای کویستانی است و همیشه اینجا برق میشه، ایر میگه بنامی یک چکاک جور میکنم، دزیر یک تپا یک جای چغوری میکنه، ایر بنامی چکاک میکنه، بعد از اوی برق لوکه میکنه و میاره دهی میپرته، بعد از او سرش میپوشنه، باز دامی از امو هم چکاک چکاک او میه، این مثل او یخ واری یخچال واری نمیتونه یخ او بود از استفاده میکنه.
اکنون مصاحبه را با پوهان رازقی نریوال، نویسنده و عضو متقاعد اکادمی علوم افغانستان، در رابطه به نگهداری آب و غذا به شیوه سنتی که میان مردم رایج است انجام داده ایم توجه کنید.
استاد، در مورد امی که مردم در گذشته زمانی که برق نبود و یا یخچال نبود، چه قسم به چه شکل آب نگهداری میکردن در تابستان و امی قسم غذا را؟
طوری که معلوم هستن در سابق ماشینه سرد کننده و یخ نگه کننده نبودن. طبعا در این وقتا انسان ها آب که نگاه میکرده و یخ هم معمولا در مابین خمایی که کلالی بود، البته حجم زیاد بود، در اونا نگاه میکردن، در جایی که یخ میبودن، خصوصا در زمین هایی که مرطوب میبود، در اونجا ای خوب نگاه شده میتانست.
استاد، برامی وسایل نگهداری آب یا برامی نگه کردن آب سرد و غذا شما در مورد قدامتش بگوین که مثلا چی زمانای امی قسم رواجا نزد مردم بوده.
اگر با سوابق تاریخی بگردم، تاریخ معلوم است آب ماده ایستن که نظر به حکم قرآن عظیم شان هر مخلوق زنده توسط او زنده هستند. به مخاطر انسانای سابقه در جای زندگی میکرد که امونجا آب موجود بود، یگانه وسیله که اونا استفاده به قسم عادی و نرمال میکردن اونا از آب چشمه ها و آب دره ها استفاده میکردن. بعد از اینکه آهسته آهسته از این منابع آبی کمی دورتر میشدن و انتقال توسط کوزه‌های گیری که اونا را در پشتو منگه میگه در اون نگاه میکردن. تاریخچه ایش انمی چیز بود درای وسایل گیری
نگاه کردن غذا به شکل سنتی از چی وقت رواج پیدا کرده؟
بیشتر این ترتیب بود که انسان ها غذاهایی که پخته میکردن تقریبا زیادتر به وقت معبد خود اونا را نگاه نمیکرد. در این دو این ای تو شد که برای نگاه کردن اونا جویه هایی که از دره جدا می شدن دمون در جویه ها که همونجا خانش می بود دمون جوی باز هم ظرفه به یک رسمان یک چیزی بسته می کرد ایلا می دادن لبنیت از اونا اوجا هم می تانستن مواد خوراکر هم دهی از یک وقت تا وقت دیگه نگاه می کرد.
استاد در مورد ارزش فولکلوری از این قسم رواج های مردم ما شما که به آب و فرزن غذا را نگاه می کنند به شیوه های محلی چی میگین؟
فعلا شاید عینی این می قسم پروسه هستیم. خود ما مثلا بعضی وقت که در خانش میرم دوغ یخ برای ما میتا یا مات یخ که برای ما میتا از اون شیوهی که در جوی امو لبنیتا صد نگاه میکنه تفاوتی نداره که با یخچال ما مردم نگاه میکنم، بلکه یخچال کیفیتش خود را تقریبا از دست میتا. مگر ای آوی که امو موادی که در آو یخ نگاه میشه ای کیفیتش خوبتر میکنه و ای ارزش داره و رواد داره و با او پروسه آدم اهمیت هم میده.
یک جهان تشکر است.
چنان می دانیم فصل تابستان که در سراسر افغانستان امراض متعدد شیوع می کند و عوامل گسترده آن خوردن آبهای غیر صحی و عدم حفظ صحه در نگهداری غذاها می باشد. اما چی خوب است متوجه صحت خود باشیم و بر علاوه کیفیت مزه آب و نان ما به نگهداری درست آن بکوشیم تا به اصطلاح آب سرد و نان گرم داشته باشیم.
بد با آی کنم آوی گرم باشه نان کرم بگر آوی گرم باشه نان کرم بگر.
دوستان گرامی، در آخرین لحظات برنامه قرار داریم. پیش از خداحافظی آدرس برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. روزهای خوش را پیش رو داشته باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
عزیز که سانی ندیدم ای لیلی، عزیز که سانی ندیدم بازا که در فراق تو مجنون سانیم بازا که در فراق تو مجنون سانیم این نیست مزد رنج منو باغبانیم این نیست مزد رنج منو باغبانیم موسیقی
باشد، آب حیات است و بس، آتش پروانه را بر سر بلبل بریز، آتش پروانه را بر سر بلبل بریز، باز با گلشن بیا آبی روخی گل بریز، شانه با کاکل بزن، نگهت سنبول بریز،